روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه روایت امروز در رابطه با سالگرد نهاد بین‌المللی ملل متحد صحبت میکنیم. سازمان ملل متحد که به انگلیسی United Nations به او خطاب میکنند، یک نهاد بین المللی است که 76 سال قبل از امروز، پس از پایان جنگ جهانی دوم و از طرف کشورهای پیروز به هدف جلوگیری از جنگ در آینده، جایگزین جامعه ملل شد و از 24 اکتبر سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با عضویت 51 کشور شروع به کار کرد. در این برنامه در مورد تشکیل، در مورد شعبات، آژانس‌های بین‌الحکومتی و همچنان کارکردها و دستاوردهای ملل متحد صحبت می‌کنیم و در اخیر هم در رابطه با اوضاع افغانستان و اینکه چوکی افغانستان در ملل متحد هنوز هم خالی است صحبت خواهیم کرد. مهمان محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده، تاریخ نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای پیکار پامیر، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام و درود به شما و همکاران عزیزتان و شنونده های گرانقدر.
بنابراین تشکر که دعوت ما را پذیرفتین آقای پیکار پامیر. شروع میکنیم به اینکه خواهیم بگم که من در مقدمه کوتاه گفتم 76 سال پیش از امروز و ابتکار ایالات متحده، فرانسه و کشورهایی که در جنگ جهانی دوم پیروز شده بودند، این نهاد به وجود آمد. در آغاز نظر شما را اگر من میخواستم در این مورد، چگونه به وجود آمد و به چی هدف اساسی بود در او وقت؟ بفرمایید.
بله، سوال بسیار اساسی و مهمی هست. شما و بیننده‌های عزیز ما کاملا مطلع هستند که جنگ دوم جهانی، اما طور که از نامش پیداست، جنگ بسیار گسترده بود و تباهکن و بسیار پرتلفات از نظر جانی و مالی سر تا سر جهان تکان داد. البته میلیون ها انسان به کام مرگ رفتن و تبعات این جنگ آنقدر تکان دهنده بود که عاقبت حتی همین کشورهای پیروز متوجه خطرات بزرگ جنگ های آینده ساخت و این بسیار مفکوره عالی و انسانی بود در واقع که در ابتدا طرح ایجاد یک نهاد بین المللی به نام سازمان ملل متحد به وجود آمد و در این مورد اقدام عملی صورت گرفت. از این نقطه نظر این قابل ستایش بوده و اهدافی که تعیین شد در اوایل به این نهاد بین المللی عبارت از جلوگیری از آغاز جنگ ها در آینده و جلوگیری از خودسری ها و حفظ حقوق بشر، رعایت قوانین انسانی و مدنی در کره زمین و جلوگیری از بسا خطرات دیگه که ناشی می شد از اقدامات و تصمیم های خودسرانه کشورهای مختلف و همچنان کمک های بین المللی بشرخواهانه و سایر نقاطی را که البته جنبه های مثبت انسانی داشت ایره مطرح کردن و به کار آغاز شد. چنان که شما فرمودین، در ماه اکتبر سال 1945 این سازمان با 51 کشور عضو شروع به کار کرد.
بله بله. و امیر هم که در آغاز هم شما فرمودین که خب جنبه های بیشتر انسانی و بشرخانه مطرح بود، اما آهسته آهسته خب این نهاد گسترده تر شد، تشکیل یافته تر شد و در پهلوی شش ارگان اصلی که مجمع عمومی ملل متحد است، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیم عمومیت، دیوان بین المللی عدالت و دفتر سازمان ملل متحد، باز سازمان ها و آژانس های دیگه هم ساخته شد، مثل WHO، مثل FAO، سازمان جهانی غذا، سازمان جهانی صحت یونسکو یا برنامه فرهنگی و آموزشی ملل متحد و غیره. از این تاریخ به بعد آهسته آهسته ملل متحد با پرداخت عضویت از طرف جامعه جهانی شروع به کار کرد برای تمام امور از فرهنگی گرفته تا اجتماعی و سیاسی. اگر نخست در بخش سیاسی بگیم، تحولات زیاده بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. کشورکشایی شوروی وقت که مثلا شوروی وقت توانست که تمام کشورهای اروپای شرقی را که در وقت نام برده می شد، مثل پولند، مثل یوگوسلاویا، مثل چکوسلاویا، همه را آهسته آهسته در اختیار خود قرار بده و تا قشون سرخ تا پراگ هم رسیدن. در این زمان وایایی که بعدتر ایالات متحده و ویتنام رفت، به نظر شما در این مقطعی زمانی سازمان ملل متحد چی موقف را گرفت و چقدر مؤثر بود؟
سازمان ملل از کدام امطور که از نامش پیداست باید در واقع و در بنیاد یک سازمان پرقدرت، تصمیم گیرنده و حلال مشکلات بین المللی باشه.
بله.
باید می بود، به می منظور هم ایجاد شده بود و نگفته نمانه که در سالهای نخست البته این نهاد بین المللی تا حد زیادی مصدر کارها و خدمات برای بشریت شد.
بله.
حتی در امور سیاسی کشورهای مختلف و اختلافاتی که فیما بین کشورهای افریقایی و آسیایی و امریکای لاتین و سایر نقاط جهان به وجود آمده بود، پادرمیانی داشت و کارهای موفقانه انجام داد. و همچنان در مورد تشکیل کمیسیون‌های مختلف و نهادهای متفاوت موازی در بخش‌های مثلا به نام حافظ صلح که در نقاط جنگ زده جهان قوای حافظ صلح یا به اصطلاح کلاه سبزها فرستادن که در این مورد هم موفقیت‌های در سال‌های اول داشتند. و در البته امطور خب در کشور عزیز ما همچنان تا جایی که بیاد داریم گام های نسبتا مؤثری گذاشتن با عنوان یک کشور عقب مانده یا جهان سومی، کارهایشان قابل قدر بوده، کمکهایشان. مگر به مرور زمان چون جهان پهناور ما دارای فرود و فراز عدیده سیاسی و اقتصادی و جنایی و امثال هم بوده، به مرور زمان سازمان ملل توانمندی کامل خوده و با صلاحیتی که باید می بود این آیستایسته از دست داد.
بله.
و به طرف ضعف رفت، مخصوصا در موضوع ویتنام نتانست نقش مؤثر خود ادا بکنه با وجودی که جنگ سالها دوام کرد از طرف قوای امریکایی و مقاومتگران ویتنام، اما تا در بعضی کشورهای مختلف دیگه در مثلا در کوریای شمالی و جنوبی و سایر مناطق تقریبا کارها و اقداماتش چندان مسئولیتی نداشت.
بله.
مخصوصا وقتی جهان یک قطبی شد پس از سال 1992 فروپاشی نظام شوروی دیروز موجب شد که جهان یک قطبی شد و ایالات متحده امریکا در رأس امور دنیا قرار بگیره. از او به بعد بخصوص تا جایی که میبینیم سازمان ملل به عنوان یک نهاد منفعل عمل میکنه.
بله.
نه بسیار مؤثر، نه بسیار سازنده. دلایل مختلفی هم دارد. تا جایی که بیاد داریم اوتانگ که سرمنشی سازمان ملل بود و بعداً کوفی انان، این دو شخصیت، دو سرمنشی سازمان ملل در زمان خودشان اقدامات مؤثرتری داشتند. البته این تفسیر خودم میخواد که در کدام موارد.
بله.
اما از جمله سرمنشی های نسبتاً نامدار سازمان ملل بودند. چون همونطوری که شما فرمودین در مقدمه صحبتتان، بودجه سالانه این سازمان ملل متحد که بهتر از بگوییم سازمان ملل متحدش هست بکنیم که به معنای واقعی وجود نداره، بودجه سازمان ملل همین کشورهای بزرگ در واقع تادیه میکنن، بخصوص ایالات متحده امریکا. پس میبینیم که از یک جانب جهان یک قطبی میشه، تمام صلاحیت ها و تصمیم گیری ها جمع میشه به اختیار کاخ سفید و از جانب دیگه بخش عمده بودجه سازمان ملل ایالات متحده با توانمندی‌های اقتصادی که داره پرداخت میکنه.
بله.
البته شما میدونین وقتی سازمان ملل با تمام گستردگی خودش امکانات مالی به اختیار نداشته باشه هرگز کاری انجام داده نمیتونه.
بله. مخصوصا که خب وابسته میباشه به
بله. کارهای خیریه، حقوق بشر و دستگیری از فرو رفتگی اقتصادی کشورها و امثال هم است. پس باید بودجه قوی و توانمند داشته باشه. این بودجه را جزی که امریکا تکافو کنه و بپردازه کشورهای دیگه چندان موفق در این مورد نیستن. ما باید داریم که کوفی انان بلاخره مجبور شد نزد آقای کلینتون که در زمان رئیس جمهور امریکا بود شخصا به دفترش مراجعه بکنه و تقاضای پرداخت بودجه داشته باشه.
بله.
و کلینتون در زمان باید داریم که $2 میلیارد به صورت عاجل پرداخت کرد به سازمان ملل تا از ورشکستگی نجات بیافت.
و هنوز هم ایالات متحده بالغ بر صدها میلیون دلار به سازمان ملل متحد بدهکار است، قرضدار است. درست است؟
بله. هم بدهکار است و هم پرداخته و هم باید بپردازه. روی امی دلیل یعنی حساب بزرگ سازمان ملل امی نهاد بالای امریکا بیشتر است.
بله.
پس ما میبینیم که یک اصطلاح بسیار بسیار به مورد وجود داره که میگه هر که نان میته فرمان میته. پس وقتی میبینیم که امریکا بخش عمده بودجه سازمان ملل به عهده داره، پس دستوراتش، تصمیمایش هم مسئولیت خود داره بالای این سازمان. به اون دلیل از سالهای 1992 به بعد میبینیم که سازمان ملل دیگه او برندگی و او صلاحیت و سازندگی خود از دست داده، چندان موفقیتی در بسا موارد جهان نداشته، بخصوص در قسمت افغانستانی عزیز ما.
بله. و یک مسئله دیگر هم در آغاز میخواستم خدمت شما عرض بکنم و نظر شما را بگیرم. یکی از افغانهای اصلی سازمان ملل هم سازمان ملل متحد هم شورای امنیت است که در شورای امنیت 5 عضو دائمی جمعیت که در اواخر آلمان اضافه شده، اینا حق ویتو دارند. یعنی که در هر موردی که یکی از اعضا حق ویتو بدن تصمیم اتخاذ نمیشه. پس در اینجا هم نظر شما را میخواستم ببینم که آیا چقدر عدالت مد نظر گرفته شده و یا چقدر یک قطبی. هرچند در آغاز وقتی مسئله را مطرح کردن تا وقت بلاک کمونیسم یعنی اتحاد شوروی وقت و چین همچنان که از اعضای دائمی هستند حضور داشتند، اما امروز خب بغیر از چین دیگر یک ملک کمونیستی نیست که در برابر ایالات متحده بتونه توازن قوا را ایجاد بکنه. نظر شما را میخواستم.
بله، ای کاش چنین نمی بود. از ابتدا امتیازگیری 5 قدرت بزرگ در واقع عادلانه نبوده، نیست و نخواهد بود. در اساس درست است که این کشورهای پیروز بودن یا کشورهای توانمند هستند از نظر مالی و نظامی، اما اگر قرار می بود که عدالت رعایت می شد باید حقوق مساوی در این سازمان با وجود می آمد که نامده. یکی از پرابلم ها و چالش های بزرگ درون سازمان ملل همی موجودیت حق ویتو هست. در بسای مسائل جهانی اگر 4 کشور اعضای مهم یا شورای امنیت فیصله بکنند، یک عضوش یا یک کشور مطابق میلش فیصله صورت نگره ویتو میکنه. پس اینجا عدالت وجود نداره. به این حساب امیدواریم که بالاخره روزی فرا برسه که این عدالت تامین شوه و این موضوع امتیاز طلبی و امتیاز داشتن ها از میان بره. به این حساب است که در سالهای اخیر افکار عامه جهان تقاضای یک خانه تکانی یا تقاضای یک تغییر و تحول در چوکات و در ساختمان سازمان ملل دارند و منظورشان هم امین رعایت عدالت و آوردن یک سلسله اصلاحات و ریفرم هایی است که سازمان ملل در سالهای اخیر متاسفانه خدشدار ساخته، کارش لطمه زده. ما امیدواریم که چون این فیصله بالاخره صورت بگیره. البته بسیار وقت گیر خود بود، زمان بسیار طولانی را نیاز داره تا کشورها تمکین بکنن، کشورهای بزرگ به چنین اصلاحات یا رفرم‌هایی. اما این نیازش بسیار شدید است که یکی از مشکلات عمده هم همین حق ویتو داشتن در سازمان ملل است که نباید چنین می بود.
تشکر آقای پیکار پامیر. برگردیم به مسائل غیر از سیاسی، هرچند در عقب از اونها مسائل سیاسی هم مطرح است، به برنامه ها و یا آژانس های ملل متحد مثل گروه بانک جهانی، سازمان جهانی صحت، برنامه جهانی غذا، یونسکو و یونسف. اگر از مسائل سیاسی و شورای امنیت و حق ویتو که بگذاریم، در این موارد شما چی فکر میکنین؟ اگر مثلا سازمان جهانی غذا، چقدر اینا آزاد و مستقلانه میتونن کمک کنن، دانستن کمک کنن و چقدر مؤثر بودن و جمله مثلا در افغانستان و یا سازمان جهانی صحت؟ بفرمایید.
همونطوری که عرض کردم، گاه گاه یعنی کارها و فعالیتهای این سازمان که به مؤسسات مختلف منقسم هست فرود و فراز خود داشته، در جای از جهان موفقیت‌هایی داشتن، در جاهای از جهان مواجه با ناکامی ها بودن روی عوامل مختلف درونی و بیرونی. در بخش رعایت حقوق بشر، هرچند که یک طرح بسیار عالی انسانی است که هم سالها قبل فیصله شد در ژنو و امر نیکی است به مردم جهان، اما اونطوری که انتظار می رفت و خلق جهان انتظار داشتن و دارن، حقوق بشر در کشورهای مختلف رعایت نشده و سازمان ملل هم نتونسته آنطوری که شاید و باید این را مدیریت بکنه یا تحت کنترل قرار بده. همچنان در بخش یونسف، یونسکو و بخش مهاجرین یا UNHCR و سایر بخش ها بعضن در بعضی جایا تانستن کارهای بکنن، ولی در اکثر جاها نتانستن. اما طوری که امروز میبینیم در شرایط امروزه، بخصوص کشورهای بسیار زیانپذیر جنگ زده مثل افغانستان پامال شده ما، در اینجا سازمان ملل چندان موفقیتی تا امروز نداشته. دلیلش هم این بوده که از یک جانب بازم کشورهای پرنفوذ، کشورهای بزرگ به شمول ایالات متحده امریکا دخالت داشته و این کشورها غالبا در قدم اول منافع ملی خودشان مد نظر میگیرن، استراتژی های خودشان مد نظر دارن تا اساس انسانی و اساس خدمات بشری. ابتدا برشان چیزی که مقدم است او سیاست های خودشان، اهدافی که تعیین میکنن و خواسته هایشان است. بخصوص کشورهای مختلفی که در افغانستان دخیل شدن ظرف بخصوص 20 سال اخیر، اینا هم نظرات مختلف خود با پروژه ها، با پالیسی ها و منافع مختلف ملی خودشان داشتن. به می دلیل دمی کشوگیر بود که سازمان ملل ناتوانی های خود در افغانستان احساس کرد کاملا. ما شاهد حملات، حتی حملات مسلحانه بالای دفاتر سازمان ملل در افغانستان بودیم و تلفات جانی کارکنان این سازمان که این خودش به ذات خود یک لطمه بزرگی است که به پیکر این سازمان وارد شده که نباید چنین باشه، چون هر جایی که مؤسسات سازمان ملل متحد بگوییم و مؤسساتش و کارکنانش مصروف کار هستند، اینا از مسئولیت جانی و مسئولیت سیاسی هم
باید بردارن. بله، باید در باشن اما نیستن در واقعیت،
در عمل نیستن.
بله. یک مسئله دیگه، یک بخش از ملل متحد، یعنی بخش حقوق بشر ملل متحد که دفترش در ژنو است، اینا لایحه شما پیشتر به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نام بردین، اینا یک کنوانسیون حقوق بشر تهیه کردن که شمار زیادی از کشورها، تقریبا همه کشورهای اروپایی، به او امضا کردن و پابند هستند. اما در این جمله کشورهای مثل اتحاد شورای وقت و ایالات متحده در پای این طرح امضا نکردن، یعنی که خود مسئول و یا مسئول رعایت کردن اصول و پابندی و مقررات از او نمیدانن. درست است؟
بله.
یعنی مسئولیت ندارند. اما شماری از کشورهای اروپایی که بدون استثناء او فرانسه هم شامل است، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و همه،
بله،
اینا در پای کنوانسیون حقوق بشر ملل متحد امضا کردند که یکی از موارد از او هم دادن پناه برای کسایی است که زندگیشان در خطر است. اما در واقعیت ما امروز میبینیم که کسایی که از جنگ سوریه فرار کردند، کسایی که در عراق در زمان جنگ در عراق فرار کردند و افغانستان در زمان هجوم اتحاد شوروی وقت، بعدن با آمدن امریکا و فعلا با تسلط طالبان از کشور پناه کردند، کوچکترین حقوق ندارند و این کشورها هیچ گونه مسئولیت در برابر اینا احساس نمی کنند، در حالی که همین کشورها در پایی منشور امضا کردند. درست است؟ نظر شما را می گرفتیم.
بله. ببینیم در اینجا چند چیز متناقض وجود داره. عرض کردیم که در تصویب اعلامی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی فیصله شد و تمام اعضای این سازمان ملزم ساخت و مکلف ساخت به رعایتش در کشورهای خودشون، این از یک طرف موضوع حرف، وعده و سخن و امضا کردن یک جانب مسئله است، ولی عمل کردن به صورت صادقانه و جدی بخش دیگه موضوع است که سازمان ملل از جانب قدرت اجرایی نداره، فقط به حساب فیصله ها و توصیه ها کار خود در این بخش ادامه داده و این به حساب اخلاقی گذاشته سایر مسائل به انصاف و عاطفه و دستور و فیصله های کشورهای مختلف. به من حساب است که در ابتدا بعضی کشورها این میثاق امضا نکردن، اما بعدن به مرور زمان که همه امضا کردن، حتی امضا کننده های این اعلامیه به سردمداری ایالات متحده امریکا از این موضوع بهره برداری یا برداشت دوگانه و چندگانه دارند. در مواقعی که منفعتشان ایجاب بکنه، مثلا شما تصور بکنید در ایران وقتی بخواهند رژیم ایران تحت فشار از نظر سیاسی قرار بدن، موضوع حقوق بشر رعایت و یا نقصش مطرح میکنن و جدی میگیرن، ولی اگر نخواهند که رژیم به سر اقتدار زیر فشار قرار بدن، زیاد در این مورد پافشاری هم نمیکنن. با استناد همین صحبت است که مثال میتیم از عربستان سعودی. مثلا عربستان سعودی به حیث یک کشور مسلمان و بسیار فناتیک و بسیار سنتی، در اونجا تمام استبداد، فشارها، حتی سربریدنهای همروزه، فقر، تعصب و همه مشکلات وجود داره عملا، اما چون ذخیره‌گاه نفت جهانی است و این کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده نیاز اشد داره، پس ما میبینیم که در مورد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی زیاد اعتراضات وجود نداره و بسیار چیزا کتمان میشه، پنهان میشه، خاموش گذاشته میشه، ولی در یک کشوری که در اونجا اینمی موضوع مطرح نیست، یعنی نفت نداره و احتیاج کشورهای بزرگ در اونجا زیاد متصور نیست، در اون مورد سر و صداها بسیار زیاد است که باید حقوق بشر رعایت شود. ما مثال میتیم خود افغانستان ماره. افغانستان از 45 سال به این طرف قانون جنگ و جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است، ولی ما دیدیم که در هیچ مقطعی سازمان ملل یا می کشورهای بزرگ و سردمدار یا اداگر حقوق بشر یک گام نگذاشتن در قسمت دستگیری یا محاکمه جنایتکاران جنگی شناخته شده.
دمی ادرس در این مورد میخواستم نظر شما را بگیرم. یکی از شش ارگان اصلی ملل متحد هم دیوان بین المللی عدالت است که در اونجا از بارها در رابطه با جنایت جنگی و یا هم از طرف حکومت افغانستان و از طرف نهادهای مستقل در افغانستان، حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با جنایات جنگی که از طرف عساکر امریکایی و یا عساکر ناتو در افغانستان اتفاق افتاده شکایت کردند. و اما ایالات متحده یک بار دیگه هم چون عضو ای ارگان نیست از ادامه پیگیری سر باز زد و هیچ گونه مسئولیت هم در قبال به دوش نگرفت. متوجه هستی؟
بله، کاملا بله. باز هم برمیگردیم به می موضوع. ببینین از یک جانب سازمان ملل مثلا موفق میشه در سال 1993 در مورد پاکسازی قومی در یوگسلاویا اقدام بکنه و یا جرایم نظامی را در یوگسلاویا تعقیب کنه. در رواندا همچنان اقداماتی انجام میده، یک تعداد محاکمه میشن، یک تعداد تبرئه میشن، و یا دادگاه بین المللی امی کیفری را که میگن، این در بعضی موارد موفقیتی داشته، در بسا مسائل هیچ موفقیتی نداشته یا اقدامی صورت نگرفته. ایالات متحده با وجود از اینکه به قرار فرموده شما که عضو چنین یک پیمان نیست، اما همیشه اداگر حقوق بشر بوده. در ظاهر امر این ایالات متحده است که اصل صلاحیت به دست داره و در هر جایی که بخواهی که زیر فشار قرار بده جانب مقابله، میگه که در اینجا حقوق بشر نقض شده و او رو تحریم میکنه. ولی در افغانستان عزیز ما بازم برگردیم که در اینجا متاسفانه هیچ مؤسسه، نه ایالات متحده، نه سازمان ملل، نه هیچ مؤسسه دیگه بین المللی به این مورد اقدامی تا امروز انجام نداده. بنابراین ما در مثلا چند سال پیش کنفرانس های دایر شد در اروپا، در هلند، به نام عدالت انتقالی، و منظور افغان های ما همی بود که می گفتن خب سالها انسان ها در اینجا جنایت کردن، جنایت های رسمی و غیر رسمی، این باید بهش پرداخته شود. در جهان مجازات و مکافات مورد قبول قرار گرفته و این بنیادی است کاملا. اگر در برابر جنایت بشری مجازات وجود نداشته باشه، این جنایت دامنش به کجا میرسه؟ هر کسی احساس مسئولیت میکنه، مثل که امروز در افغانستان بزرگترین جنایتکاران جنگی احساس مسئولیت کردند. حتی در پارلمان افغانستان امو ناقضین حقوق بشر فیصله کردند به سود خودشان و گفتند باید مسئولیت وجود داشته باشه، کسی به محاکمه نمیره. ما میدانیم که محاکمه بین المللی در حق وجود داره، ولی باز هم میبینیم که رعایت، اراده، تصمیم، اشاره و بالاخره صلاحیت امو کشورهای متنفذ در اینجا نقش خود میبازه. با هر کسی را یا جناهی را یا رژیمی را که بخواهند محاکمه بین المللی شود، او را هم کمک میکنن، هم تبلیغ میکنن، هم یاری میرسانن تا به نتیجه برسه. ولی در جاهایی که در او کشورهایی که نخواهند چنین چیزی شود، سرپوشیده نگاهش میکنن، مثل افغانستان که تا امروز متاسفانه چنین بوده.
بله، به نهایت تشکر. فقط سه دقیقه به ختم برنامه مانده، برگردیم به آخرین مطلبی که در آغاز هم من صحبت کردم روش، که با اوی برنامه را به پایان میبریم. او هم کرسی خالی افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد است. تمام کشورهایی که به رسمیت شناخته میشن و عضو ملل متحد هستند چوکی دارند. حکومت قبلی افغانستان به رسمیت شناخته شده بود و جایگاهش نماینده از افغانستان داشت، اما امروز جایگاه خالی است. از نگاه حقوقی چگونه ای را شما تعبیر میکنید؟ چی کسی باید این چوکی را بگیره؟
از نظر حقوقی و نظامی که در این مؤسسه برقرار است، هیچ کرسی نباید خالی بمانه و خالی ماندنش به معنای یک خلای بزرگ سیاسی و حقوقی است. ما باید داریم در زمان آقای برهان الدین ربانی، چون این دولت مجاهدین جهان به رسمیت شناخته بود، این با وجود از اینکه چندان اراضی را در اختیار نداشتند در همین تحولات جنگ فیما بین گروه طالبان و مقاومت درون افغانستان، یک گوشه بسیار کوچکی به طرف شمال افغانستان در اختیار همین دولت آقای ربانی بود، اما کرسیش در سازمان ملل برقرار شده بود. امروز برخلاف، در رژیم گروه طالبان به رسمیت شناخته نشده، ولی رژیم گذشته یا نظام گذشته با هر فروریزی و هر نقص و عیب و فسادی که داشت در نهاد خودش، اما بازم از طرف جهان به رسمیت شناخته شده بود. به اعتقاد ما، به اساس به بنیاد مسائل حقوقی سازمان، باید کرسی نظام قبلی تا زمانی که رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود یا نشه سرنوشتش معلوم شود، باید این کرسی فعال می بود. متاسفانه در اینجا ما میبینیم یک روش دوگانه به وجود آمده و این هم از خود عوامل خاص سیاسی
در این مورد کی تصمیم میگیره به نظر شما؟
والا من فکر میکنم تصمیم از خود سرمنشی سازمان ملل یا از شورای امنیت به صورت مستقلانه نیست. گفتیم یک مقدار ما شما تحلیل کردیم که در شورای امنیت، در نشست‌های عمومی این سازمان و سایر مؤسسات، کشورهای زیدخل، کشورهای بزرگ و معاصر دست خود دارن، نقش خود دارن و مسئولیت خود دارن. من فکر میکنم در اینجا ملاحظات سیاسی نقش خود بازی کرده.
به نهایت تشکر جناب آقای کریم پیکار پامیر از حضور شما در برنامه و از اینکه معلومات و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا قسمت کردین. تا برنامه بعدی که باز هم با شما صحبت خواهد کردیم، شب خوشی بر شما آرزو میکنیم. به نهایت تشکر. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبر روایت امروز که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. فراموش نکنید که چند لحظه بعد شما شنونده برنامه ساز و غک صدای شما خواهید بود که به صورت زنده برای نیم ساعت روی امواج 1296 و 972 کیلوهرتز پخش میشه. با ما باشید.